صفحه 1210 فرانس گفت که اندوه دوشیزه ویلفور از این واقعه به حدی است که من امروز صبح وقتی او را دیدم نشناختم. این حرف با این که ساده بود قلب مورل را تکان داد، برای این که نشان می داد که صبح آن روز فرانس دوشیزه والانتین را دیده است. چون افسر جوان بر اثر شنیدن این حرف به جوش آمد و نزدیک بود عنان اختیار را از دست بدهد، ولی برای آنکه خود را حفظ کند دست شاتورنو را گرفت و با او به طرف آرامگاه رفت و در آن موقع کارکنان مؤسسه متوفیات دو تابوت حاوی دو جنازه شوهر و زن را جلوی آن آرامگاه گذاشته بودند که بعد به داخل آن منتقل کنند. بوشان به اتفاق اپینه و دبره به آن دو ملحق گردید و با لحن شوخی بعد از اینکه نظری بر آرامگاه خانوادگی ویلفور انداخت گفت: به به، اینجا هم کاخ زمستانی است و هم ویلای تابستانی. آنگاه رو به طرف اپینه کرد و گفت: فرانز عزیز، به شما تبریک میگویم، زیرا روزی در این آرامگاه به سر خواهید برد. چون جزو خانواده ویلفور خواهید شد، جای شما اینجاست. ولی من چون مردی هستم فیلسوف مشرب، از این کاخ باشکوه نفرت دارم و دلم می‌خواهد که بعد از مرگ مرا زیر درخت‌هایی که آن طرف قبرستان است دفن کنند و این همه سنگ‌های بزرگ و خارا را روی جثه نحیف من نگذارند. فرانس از حرف بوشان ناراحت شد و بوشان که دریافت او ناراحت کردیده گفت: فرانس خوشحال باش، زیرا بر اثر مرگ این دو نفر ارثی خوب نصیب زن تو شده است. فرانس اپینه گفت: بوشان عزیز، شما مردی هستید سیاسی و فرو رفتن در مسائل سیاسی سبب گردیده که شما با همه چیز شوخی کنید و هیچ چیز را با اهمیت ندانید و من فکر می کنم که شما همانطور که کلاه و عصای خود را در سرسرای مجلس شورای ملی یا مجلس سنا می گذارید، قلب خود را هم در سرسرای مذکور می گذارید و بدون قلب از آنجا خارج می شوید و به همین مناسبت هیچ چیز شما را متأثر نمی کند. بوشان گفت: دوست عزیز، اگر لحظه ای فکر کنی خواهی فهمید که زندگی جز یک توقف موقتی در سرسرا یا اتاق انتظار مرگ نیست. آلبر گفت: حرفهای بوشان انسان را متعلم می کند. و برای اینکه حرفهای او را نشنود دست فرانز را گرفت و او را عقب کشید، ولی بوشان به صحبت خود با دبره ادامه می داد. آرامگاه خانوادگی ویلفور عبارت بود از یک بنای بزرگ به شکل مکعب که ارتفاع آن به 20 پا می رسید. داخل بنا را به دو قسمت منقسم کرده بودند، یکی مخصوص اموات خانواده سنمران و دیگری مخصوص اموات خانواده ویلفور، و هر یک از آن دو قسمت دروازه آهنی داشت. در بعضی از آرامگاه‌های خانوادگی کنار دیوار دخمه‌هایی به وجود می‌آورند چون کشوی میز، و اموات را در آن کشوها یکی روی دیگری می‌گذارند و اسمشان را روی کشو می‌نویسند. ولی آرامگاه مزبور اینطور نبود و بعد از ورود به آرامگاه وارد یک سرسرای وسیع می‌شدند و از آن سرسرا دو دروازه به طرف دو آرامگاه خانوادگی ویلفور و سنمران گشوده می شد. فایده آن سرسرا این بود که کسانی که می خواستند برای موت آن دو خانواده دعا بخوانند و طلب مغفرت کنند و اشک بریزند، مورد تصدیع کسانی که به قبرستان می آمدند قرار نمی گرفتند. قبرستان پرلاشز در پاریس و چند قبرستان دیگر فقط محل حضور کسانی که در آنجا مرده داشتند نبود، بلکه عشاق هم در آن قبرستان ها حضور می‌یافتند، زیرا می دانستند کسی در آنجا مزاحمشان نمی شود و می توانند ضمن قدم زدن در قبرستان با هم صحبت کنند. ولی آنها مزاحم کسانی می شدند که می خواستند برای اموات دعا بخوانند و طلب مغفرت نمایند. اما هر کس که در آن اتاق انتظار حضور می یافت از مزاحمت دیگران مصون بود و می توانست با خاطر فارغ دعا بخواند و گریه کند. دو تابوت را از دروازه‌ای که در طرف راست قرار گرفته بود گذرانیدند و وارد دخمه خانوادگی سنمران نمودند. در آن دخمه دو پایه چوبی آماده بود که دو تابوت را روی آن نهادند و چون مراسم مذهبی در قبرستان انجام گرفته بود دیگر در سرسرای آرامگاه مراسم انجام نگرفت و فقط ویلفور و والانتینو فرانز و دو سه نفر از خیشاوندان نزدیک با دو تابوت وارد دخمه خانوادگی سنمران شدند و دعایی خواندند و خارج گردیدند. همین که مراسم تدفین خاتمه یافت، کسانی که برای تشییع جنازه آمده بودند متفرق شدند. دبره و بوشان با کالسکه خود رفتند. مورل و شاتورنو و آلبر هم سوار یک کالسکه شدند. قبل از این که مورل سوار کالسکه شود، در به قبرستان قدری توقف کرد و فرانز و ویلفور را که با هم بودند نگریست. ویلفور از فرانز پرسید: آقای بارون، چه موقع ممکن است من شما را ببینم؟ فرانز گفت: آقا، هر موقع که شما مایل به دیدن من باشید در اختیار شما هستم. ویلفور گفت: هر چه زودتر شما را ببینم بهتر است. فرانز گفت: اگر اجازه بدهید من هم اکنون در خدمت شما باشم و با شما مراجعت کنم. ویلفور گفت: آری، اینطور بهتر است. و آن وقت دادستان پادشاهی و داماد آینده او سوار یک کالسکه شدند و به راه افتادند. مورل وقتی دید که آن دو نفر با هم رفتند، حدس زد که ویلفور می‌خواهد راجع به مسئله ازدواج با فرانز صحبت کند و با آلبرو شاتورنو سوار کالسکه شد و به راه افتاد. و در راه هرچه آن دو نفر حرف می‌زدند، مورل نمی‌فهمید، زیرا طوری حواسش پرت بود که نمی توانست فکر خود را روی صحبت آنها متمرکز کند. دادستان پادشاهی و فرانز به منزل ویلفور مراجعت کردند و به محض ورود به منزل دادستان پادشاهی فرانز را به اتاق کار خود برد و چنین گفت: آقای اپینه، شاید تصور شود که این موقع برای مذاکره‌ای که شروع می شود مناسب نیست، زیرا خانم سنمران زندگی را بدرود گفته و ما هم اکنون از مراسم تشییع جنازه او مراجعت می نماییم. اما اولین وظیفه کسانی که زنده هستند نسبت به اموات این است که دستور آنها را به موقع اجرا بگذارند و این واجب ترین تکلیف ما نسبت به مردگان می باشد. خانم سنمران پری روز در حال احتضار تأکید کرد که مرگ او نباید سبب تأخیر عروسی نوه‌اش والانتین شود، بلکه بدون توجه به اینکه وی مرده است او را شوهر بدهند. شاید شما اطلاع داشته باشید که کارهای مربوط به وصیت‌نامه و میراث متوفا خاتمه یافته و تمام فرمالیته‌های آن طی شده است. امروز طبق وصیت‌نامه رسمی تمام اموال خانواده سنمران به والانتین تعلق گرفته و اسناد مربوط به این انتقال نزد آقای دشان رئیس دفتر اسناد رسمی می باشد و دفترخانه او در میدان بووه در محله سن اونوره است و شما می توانید آنجا بروید و از قول من بگویید که اسناد را به شما نشان بدهند. دیگر این که عقدنامه آماده گردیده و رئیس دفتر اسناد رسمی آن را مهیا کرده و فقط باید عقدنامه را امضا نمود. فرانز گفت: آقا، من فکر می کنم که در این موقع دوشیزه والانتین طوری مغموم است که نمی توان راجع به ازدواج با او صحبت کرد. ویلفور گفت: آقای اپینه، من به شما اطمینان می دهم که والانتین با کمال میل حاضر است که همین امروز قباله ازدواج به امضا برسد، چون یگانه میل دختر من این می باشد که وصیت نامه مادر بزرگش را به موقع اجرا بگذارد و لذا از این جهت اشکال به وجود نخواهد آمد. فرانس گفت: آقای ویلفور، چون از طرف من هم اشکال به وجود نمی آید، شما می توانید هر طور صلاح می دانید رفتار کنید و من به قولی که داده ام نه فقط با مسرت بلکه با افتخار وفا خواهم کرد. ویلفور گفت: عقدنامه سه روز قبل از این آماده بود، منتها به مناسبت مرگ سنمران امضا نشد و اینک که مانعی برای امضای آن وجود ندارد، ما می توانیم امروز آن را امضا کنیم. اپینه پرسید: آیا فکر می کنید که عزاداری مانع از انجام مراسم عقد نمی شود؟ ویلفور گفت: ما عقدنامه را اینجا امضا می کنیم و بعد والانتین به املاک خود می رود. و منظور از املاک والانتین، املاکی است که از خانواده سنمران به او به میراث رسیده و امروز مال دخترم می باشد. در آنجا تا یک هفته دیگر من و شما به دخترم ملحق می شویم و مراسم عقد شرعی به عمل خواهد آمد و سپس شما به پاریس برمی گردید و دخترم با زن پدر خود در املاک خیش می ماند تا دوره 3 ماه عزاداری بگذرد و سپس به پاریس می آید و در اینجا جشن عروسی رسمی منعقد خواهد شد. فرانس گفت: من مطیع ثواب‌اندیشی شما هستم. دادستان پادشاهی گفت: من اکنون یکی را می فرستم تا آقای دشان و دفتردارش را با عقدنامه بیاورد و تا نیم ساعت دیگر والانتین در سالن حضور خواهد یافت و آقای دشان نیز خواهد آمد و در آنجا عقدنامه و سایر اوراق لازم به امضا خواهد رسید و امشب والانتین با زن پدرش به املاک خیش خواهد رفت و یک هفته دیگر ما برای اجرای مراسم عقد شرعی به والانتین ملحق خواهیم شد. فرانس گفت: بسیار خوب آقا، ولی من از شما خواهش می‌کنم اجازه بدهید 2 نفر از دوستان من، یکی آلبردو مورسر و دیگری رولدو شاتورنو، در موقع امضای عقدنامه حضور داشته باشند، زیرا آنها 2 شاهد عقد هستند. ویلفور گفت: من فکر می‌کنم که تا نیم ساعت دیگر می‌توان این 2 نفر را به اینجا آورد. فرانس گفت: صحیح است. ویلفور گفت: آیا میل دارید که 1 نفر را بفرستم تا به آنها اطلاع بدهند که بیایند یا خود برای آوردن آنها می روید؟ جوان گفت: اگر خود بروم بهتر است. ویلفور گفت: بفرمایید و من تا نیم ساعت دیگر منتظر شما هستم. به محض اینکه فرانس از در خارج شد، ویلفور یکی از خدمه را به اتاق دخترش فرستاد تا به او اطلاع بدهد که تا نیم ساعت دیگر به سالن بیاید، چون می باید در آنجا عقدنامه ازدواج او با اپینه به امضا برسد. طوری والانتین از این حرف مبهوت کردید که نمی دانست چه کند و چه بگوید. خانم ویلفور زن پدر والانتین هم از این حرف حیرت کرد، زیرا تصور نمی نمود که به این زودی والانتین را به شوهر بدهند. والانتین که هیچ حامی نداشت خواست که به منزل پدر بزرگش نوارتیه برود، ولی از وقت بعد در راه به پدرش برخورد و ویلفور دست او را گرفت و به طرف سالن برد. قبل از ورود به سالن چشم دختر جوان به باروا نوکر نوارتیه افتاد و چون نمی توانست در حضور پدرش حرفی بزند، نظری عمیق به آن مرد انداخت و وارد سالن شد. قدری بعد از این که والانتین وارد سالن شد، خانم ویلفور به اتفاق پسرش ادوارد وارد گردید. هر کس قیافه کشیده و سفیدی رنگ و حال چشمهای آن زن را می دید، می اندیشید که او هم مثل سایر اعضای خانواده از مرگ خانم استنمران سخت متأثر شده است. خانم ویلفور بعد از نشستن پسرش ادوارد را روی زانوهای خود نشانید و گاهی آن پسر را بر سینه می چسبانید و مثل این بود که تمام موجودیت وی بسته به آن پسر می باشد. بعد صدای ورود دو کالسکه به باغ شنیده شد و معلوم گردید که یکی از دو کالسکه حامل رئیس دفتر اسناد رسمی است و دیگری حامل فرانز و شهود عقد آن جوان. چند لحظه بعد همه در سالن جمع شدند. طوری رنگ از صورت والانتین پریده بود که رگهای شقیقه دختر جوان آبی رنگ و برجسته به نظر می رسید. حتی فرانز با اینکه نمی دانست که در پس پرده چه فاجعه وجود دارد، از آن صحنه عقد ناراحت بود. شاتورنو و آلبر هم از وقایع پس پرده بی اطلاع بودند، ولی حس می نمودند که آن مجلس عقد فوری و برقاسا از آن مراسم تشییع جنازه که آن روز شریکش بودند غم‌انگیزتر است. خانم ویلفور خود را در مکانی جا داد که یک پرده مخمل قسمتی از صورتش را از نظر دیگران می پوشانید و چون دائم روی پسرش خم می شد و او را نوازش می کرد، نمی توانستند به خوبی قیافش را ببینند. ویلفور هم با این که اضطراب درونی داشت، مثل همیشه آرام به نظر می رسید. رئیس دفتر اسناد رسمی بعد از اینکه دفاتر و کاغذهای خود را مرتب روی میز چید، و این عادت تمام مردانی است که با قانون و عقود سر و کار دارند، پشت میز نشست و با اینکه فرانز را خوب می شناخت با صدای بلند گفت: آقای فرانز دو کنل بارون دو اپینه کدام یک از آقایان هستند؟ فرانز خود را معرفی کرد و رئیس دفتر اسناد رسمی سر فرود آورد و گفت: آقای بارون اپینه، قبل از اینکه قباله عقد امضا شود، من باید شما را از یک موضوع مستحضر کنم. آنچه باید بگویم این است که آقای نورتیه پس از اینکه مستحضر شدند که نوه ایشان دوشیزه والانتین شوهر می کنند، او را به کلی از میراث خود محروم کردند. ذکر این موضوع ضرورت دارد که طبق قانون موسی نمی تواند وصی قانونی خود را از تمام میراث محروم کند. منظور این است که اگر پدری بخواهد فرزند خود را از میراث محروم کند، یا پدر بزرگی نوه خیش را از میراث محروم نماید، فقط می تواند که او را از یک قسمت از میراث محروم نماید، نه از تمام آن. و چون آقای نورتیه نوه خود را به کلی از میراث محروم کرده، لاجرم وصیت نامه او قابل نقض است و بعد از مرگ وی نوه اش می تواند از دادگاه بخواهد که آن وصیت نامه را نقض کند. ویلفور اظهار کرد: همانطوری که آقای رئیس دفتر اسناد رسمی گفتند، وصیت‌نامه پدر من قابل نقض است و بعد از مرگ او نوه‌اش می‌تواند از دادگاه تقاضای لغو مفاد وصیت‌نامه را بکند. ولی من در اینجا به آقای اپینه می‌گویم: تا روزی که من زنده هستم، فرزندم والانتین نمیتواند درخواست لغو وصیت‌نامه پدر بزرگش را بنماید، چون من نمیخواهم که در خانواده من یک رسوایی به وجود بیاید و برای حیثیت خود و خانواده ام بیش از میراث پدرم قائل به ارزش میباشم. و اگر والانتین در زمان حیات من به وصیت‌نامه پدر بزرگ خود حمله ور شود و بخواهد آن را لغو کند، من قدم به جلو خواهم گذاشت و خواهم گفت: والانتین، اگر وصیت‌نامه پدر بزرگ تو لغو شود، میراث او باید به من که پسرش هستم برسد، نه به تو که نوه‌اش می باشی. فرانز گفت: من متاسفم که در این موقع در حضور دوشیزه والانتین این صحبت‌های مادی به میان آمده است. من هرگز نظر به ثروت دوشیزه والانتین ندوخته بودم و هیچ وقت از او نپرسیدم چقدر ثروت دارد و نمیدانم که میزان ثروتش چقدر می باشد، ولی این را میدانم که ثروت او هر قدر کم باشد باز از دارایی من بیشتر است. خانواده من هم نظری به ثروت دوشیزه والانتین نداشتند، بلکه فامیل من می‌خواستند با این وصلت کسب مباهات کنند و خود من هم فکر می‌کنم که با این وصلت سعادتمند خواهم شد. دادستان پادشاهی خطاب به داماد آینده خود گفت: آقای اپینه، از موضوع وصیت‌نامه پدرم که نوه خود را از میراث محروم کرد گذشته، شما نباید از تصمیم پدرم متأثر باشید، چون اگر پدرم نوه خود را از میراث محروم کرد، نه برای این که با شما وصلت می کند، بلکه آقای نوارتیه با ازدواج نوه خود با هر کس که باشد مخالف است. برای این که عادت کرده که با نوه خود به سر ببرد و جدا شدن از او برایش دشوار می باشد و این هم ناشی از احساس خودخواهی است که در سال خوردگی به انسان چیره می شود. پیرمردان چون خودخواه هستند نمی خواهند فکر کنند که یک زن جوان می باید همسر انتخاب نماید و بر سر زندگی خود برود. ولی من مطمئن هستم که پدر من چون از نظر مشاعر قدری ضعیف است، در این موقع حتی اسم شما را که می باید با نوه‌اش ازدواج نمایید فراموش کرده است. فرانس در قبال اظهارات دادستان پادشاهی سر فرود آورد و در آن موقع درب اتاق باز شد و باروا نوکر نوارتیه قدم به اتاق نهاد و با لحن و صدایی که از یک نوکر آن هم در آن ساعت و آن جلسه بعید بود گفت: آقایان، ارباب من آقای نوارتیه پیغام فرستاده که میل دارد بدون هیچ درنگ با آقای فرانس دوکنل بارون د اپینه صحبت کند. آن نوکر مثل رئیس دفتر اسناد رسمی وقتی نام فرانس را بر زبان آورد، آن نام را به طور کامل تلفظ کرد تا هیچ شبهه راجع به هویت فرانس باقی نماند. ویلفور وقتی بیان نوکر سال خورده را شنید لرزید و خانم ویلفور طفل خود را که روی زانو داشت به زمین نهاد و والنتین با رنگ پریده از جا برخاست. آلبر و شاتورنو هم نظری با هم مبادله کردند. ویلفور خطاب به باروا گفت: ملاقات پدر من با آقای اپینه در این موقع غیر ممکن است، برای اینکه ایشان نمیتوانند در این وقت از این اتاق خارج شوند. باروا گفت: آقای من گفتند که باید در همین موقع آقای بارون دو اپینه را ملاقات نمایند، زیرا کاری که با ایشان دارند به قدری مهم است که نمیتوان حتی یک دقیقه به تأخیر انداخت و مذاکره با ایشان باید همین حالا صورت بگیرد. ادوارد فرزند ویلفور خطاب به مادر خود گفت: مگر پدر بزرگ من به حرف در آمده و میتواند صحبت کند؟ این حرف شاید در موقع دیگر سبب میشد که خانم ویلفور تبسم نماید، ولی در آن وقت طوری آن زن ناراحت بود که حتی نشنید که فرزندش چه میگوید. ویلفور خطاب به باروا گفت: به پدرم بگویید که قبول تقاضایش در این موقع ممکن نیست، برای این که آقای اپینه نمیتوانند از این اتاق خارج شوند. نوکر گفت: در این صورت خود آقای نوارتیه به این اتاق خواهد آمد و من میروم که ایشان را بیاورم. تمام کسانی که در سالن بودند از این حرف حیرت کردند. خانم ویلفور تبسمی ترخ نمود، اما والنتین چشمها را به سقف اتاق دوخت و می‌خواست از آسمان تشکر کند که پدر بزرگش را به کمکش می‌فرستد. ویلفور به دخترش گفت: والنتین، بروید و ببینید که پدر بزرگ شما چه می‌گوید و باز چه هوسی پیدا کرده است. والنتین به راه افتاد که از اتاق خارج گردد، ولی ویلفور او را صدا زد و گفت: صبر کنید، من با شما می آیم. فرانس خطاب به دادستان پادشاهی گفت: آقا معذرت می‌خواهم. چون آقای نوارتیه مرا احضار کرده اند، تصور می‌کنم که وظیفه من اقتضا می‌کند که نزد ایشان بروم. خواستان که تا امروز موفق به دیدار ایشان نشده‌ام و باید از این فرصت برای تقدیم احترامات خود خدمت آقای نوارتیه استفاده نمایم. ویلفور گفت: آقا خواهش می‌کنم که به خودتان زحمت ندهید و پدر من مردی است بیمار و بلهوس و... ولی فرانز حرف او را قطع کرد و با لحنی محکم ولی مؤدب گفت: آقا من فکر می‌کنم که باید این فرصت را جهت تقدیم احترامات خود به آقای نوارتیه از دست ندهم تا بدانند که نسبت به من اشتباه کرده اند و بی لطفی ایشان به من بی مورد است و من حاضرم با فداکاری ثابت نمایم که می توانم خدمتگزار جان نثار ایشان باشم. فرانز دیگر معطل موافقت ویلفور نشد و به راه افتاد و عقب والانتین حرکت کرد. والانتین هم با مسرت یک مغروق که بعد از مدتی غوطه خوردن در دریا موفق شده است که خود را بالای یک تخت سنگ برساند، راه اتاق نوارتیه را پیش گرفت. شاتورنو و مورسر مرتبه دیگر حیرت زده نظری به هم انداختند و سکوت نمودند. صفحه 1218 فصل 75 صورت مجلس. نوارتیه لباس سیاه در بر کرده در جای همیشگی قرار گرفته بود و بعد از اینکه آن سه نفر وارد شدند، مرد مفلوج نظری به در انداخت و نوکر او در را بست. قبل از اینکه بین نوارتیه و نوه او مکالمه شروع شود، دادستان پادشاهی آهسته به دخترش گفت: اگر پدر من به شما چیزهایی گفت که با ازدواج شما با آقای اپین مخالف بود، شما باید طوری رفتار کنید که گویی نمیفهمید او چه میگوید. والنتین از این حرف سرخ کردید ولی جواب نداد. دادستان پادشاهی به نوارتیه نزدیک شد و گفت: آقا چون شما آقای اپینه را احضار کرده بودید، ایشان نزد شما آمدند و خوشوقت هستند که توانستند بالاخره شما را ملاقات نمایند و به شما بفهمانند که مخالفت شما با ازدواج ایشان و دختر من جز بی لطفی بی علت چیزی نبوده است. نوارتیه به جای این که جواب پسرش را بدهد، طوری با تندی او را نگریست که ویلفور مرتعش شد. آنگاه مرد مفلوج به نوه‌اش نظر انداخت که به وی نزدیک گردد. پس از چند لحظه دیگر والنتین فهمید که پدر بزرگش خواهان کتاب لغت است و از روی کتاب لغت کلمه کلید را یافت. بعد از این که معلوم شد که پیرمرد کلید می‌خواهد، نوارتیه چشم‌ها را متوجه یک اشکاف کوچک که در آن اتاق وسط دو پنجره نهاده بودند کرد و والنتین پرسید که آیا کلید در آن اشکاف است؟ پیرمرد جواب مثبت داد. والنتین اشکاف را گشود و در واقع کلیدی در آن دید و آن را برداشت و از پدر بزرگش پرسید: اینک چه باید کرد؟ چشمهای پیرمرد متوجه یک میز کوچک از نوع میزهای تحریر قدیمی گردید. همه می دانید که میزهای تحریر قدیمی و کوچک یک نوع کمد کوچک به شمار می آمد و کشو داشت و بیشتر برای این که چیزهایی در آن کشو بگذارند از میز استفاده می کردند. آن میز تحریر کوچک و قدیمی شبیه به یک کمد از مدتی پیش در اتاق نوارتیه دیده می شد و والنتین تصور می نمود که جدش کاغذهای بی مصرف خود را در کشوی آن میز جا داده است. دختر جوان بعد از این که نظر پدر بزرگ را متوجه آن میز تحریر قدیمی و کوچک دید، از نوارتیه پرسید: آیا من باید با این کلید کشوی آن میز را بگشایم؟ پیرمرد جواب مثبت داد. دختر جوان پرسید: آیا باید کشوی طرف راست باز شود؟ پیرمرد گفت: نه. دختر جوان سوال کرد: آیا باید کشوی طرف چپ گشوده شود؟ مرد مفلوج جواب منفی داد. والنتین گفت: از این قرار باید کشوی وسط را بگشایم. پیرمرد گفت: بله. والنتین به طرف آن میز تحریر کوچک رفت و کشوی وسط را گشود و یک بسته کاغذ از آن بیرون آورد و به پدر بزرگ نشان داد و گفت: آیا این بسته را می خواهید؟ مرد مفلوج با اشاره چشم گفت: نه. والنتین بسته ای دیگر را از کشو بیرون آورد و پرسید: آیا خواهان این بسته هستید؟ باز پیرمرد جواب منفی داد. والنتین تمام بسته